بحث پدیده ما که در واقع با هماهنگی رکود به آمریکا شاه و دولت اتفاق افتاد، این تبعید به نوعی با یک پلن نسازی امنیتی و نظامی بسیار گسترده در داخل اتفاق افتاد که مشاهده شد که در تبعید ما اتفاق شبیه ماجرای 15 خرداد در ایران نیفتاد و البته این به این معنا نبود که مردم معترض نشدند، بعد در واقع به این معنا بود که حکومت رو باید پیشا پیش اصطلاح این کار رو روش مطالعه کرد و اقدامات امنیتیش رو از هر جهت اعمال کرد، در خیلی از شهرها اصطلاح تانک ها و نیروهای نظامیش رو صحنه آورد. وقتی که این کار رو کامل کرد به ما تبدیل کرد، این از فاصله چهارم آبان فاصله آبان مثل که حدود یک هفته تا نه روز وقته که این مدت جاهایی که امکان داشت که ممکن قانون اعتراض بشه این قانون ها رو به سرای با پیشبینی کردن، برخورد کردن و اجازه ندادن که این ماجرا دوباره مثل حوزه خرداد سرانه به صلاح تفاقرات بشه، چون جامعه گاهی نسبت به چیزی معترضه اما اون اعتراضش رو متظاهر نمی کنه، خروج نمی ده یا اصلا خیابون ها نمی کشن. در این محله اینها اجازه ندادن که این متحد تظاهرات بشه، اما واقعیت رسته اینه که اعتراضات رو در داخل به همراه داشت، یعنی نیروهای سیاسی که در این زمان امکان اکشن عمل ظاهری نداشتن به همه نظامی شدن پیش رفتن. شما مثلا یکی از مجموعه ها و اجباهای مطلب اسلامی هم وقتی که دید امام تبعید شد و این برخورد اتفاق افتاد، اینها خودشون رو به شرط تشکیلاتی کردن و به اصطلاح ایجاد هسته نظامی و هست عناصر رژیم پهلوی به اصطلاح سازماندهی کردن و پیش بردن. خب امام تبعید شد به ترکیه و در اونجا در یکی از اوقات دور افتاده مدت زیادی در داخل کشور خبری از امام نبود، علمای زیادی اعتراض کردن، تجمعهای مختلف برگزار شد، نمایندگان متعدد، نهایتا رژیم پذیرفت که یکی از علما بره با امام در ترکیه ملاقات بکنه. حتی برای مسعود مصطفی هم که خواست مثلا بعد از این اعتراضاتی رو راه بندازه، ایشون هم دستگیر کردن و گفتن که شما که میخوایی رو باید به پیش بدن، ایشون هم تبعید شد. و نقطه جالبی که رسپوندنی های تاریخ نکارمان داشتن یعنی ها شدید که وقتی که آسان مصطفی تبعید کردن به ترکیه، خب یه پیره من به شخص ساله که حالا تک و تنها در بین ماموران امنیتی در این کشور غریب در شهر قریب هست، فایل هم باید از دیدن پسرش خوشحال میشه، یه نفر همزمان پیدا کرده که میتونه جلو به من سیتاس مصطفی رسید. اما هنوز نشسته گفت مصطفی گفت چیه؟ گفت خودت آمدی یا آوردنت؟ گفت آقا به خدا من دستگیر کردن و به زور آوردنم به بردار سلام آوردنم اینجا. گفت آقا مثلا بپرسم اگه خودت آمدی باید از همینجا برگرد و نباید به اینا رو خاله میگوشت. اما با یک قاطعیت این چنینی برخورد کرد با لغایا و با یک فداکاری بسیار بالا. این که من رو موضوع فداکاری تاکید میکنم، این فداکاری امام حسن اولیه یا علت العلل فداکاری های دوره بعده از همه چیزش گذشت، حتی از امکان داشتن یک همزبان به یک پسر به یک یاری در دست. این خیلی مهمه، یعنی بعدا آدم میبینی که تو مثلا مراحل بعد انقلاب خود این فداکاری ممکن به گوش همه مردم نرسیده باشه، ولی جامعه از این شخصیت و از این آدم یک قدرتی متولد میشه که تبلور این قدرت در جامعه بروش پیدا بکنه و به اصطلاح تبدیل به علت و مایه اولیه وجودی یک سری تحولات رفتاری میشه خود این رفتار. امام در تبعید یک از کارهای مهمی که انجام داد نوشتن کتاب تحرار بسیده است در ترکیه. در داخل تا حدودی مثل در حق اعتراضات داخلی باقی مون تا این که اینکه معترفه یک راه جدیدی را انتخاب کرد، یک جور بازگشت به استراتژی فدایان اسلام و اون حسب فیزیکی عناصر رژیم پهلوی. جالب این که در این دوره وقتی که مختلف تصمیم به ترور شاه منصور و اقبال و عیادی و علم گرفت، هر چی را سعی کردن که به نوعی از امام مجوز بگیرن امام اجازه نداد و تا آخر در برابر این دست مقاومت کرد. ولی به نزدیکترین یارانش اجازه استفاده از ابزار ترور رو نداد و اگر امام در یک مرحله به هر کدام از اینها اجازه میداد، شما دوره انقلاب در ایران دوره بسیار پرخشونت میشد. الان یک از واقعیت های تاریخی دوره ما این هست که انقلاب اسلامی در ایران با یک خشونت بسیار اندک به پیروزی رسید. شما کل تلفات جریان انقلاب از حوزه قدرت بیشتر از 3300 نفره. این 3300 نفر رو یک زمانی یه عده فکر میکردن که حتی شما این آمار رو برای بالاتر استخوان میسپره، ولی واقعیت دسته اینی که امام اجازه ندارد. به بسیاری حتی خب در جامعه تصور همین بود که اونطوری شده این که هم بیشتر باشه این کن. گروه های سیاسی هم که دنبال این بودن که دست حالا بوده مسلحانه بزنن و مبارزه مسلحانه، امام به اونها هم اجازه نداد به هیچ وجه. اما معتلفه اومد به اصطلاح این کار رو اقدام کرد، سازمان نظامی تشکیل داد این نظر مرحوم صادق امامی و مرحوم صادق رهبر این قصه بود و های عراقی این های باقی بوده از خبر این قصه. ببینید این نفری که من دارم میخوام جنگاه نفی نمی کنم اون چرا که اصطلاح مطلف انجام داد بود که بگیم تا اونها در خلوشیشون دچار مشکله بودن، نه ما در داخل این وقت موقعیت رسیده بودن. بعضی از آقای علما آقای مطهری، آقای بهشتی، آقای میلانی، آقای فومنی اینها خوب نسبت به این قصه رو زیاد داده بودن. فضای سیاسی در داخل در سطوح پایین تر این بود که از این روش استفاده بشه، ولی امام اجازه نداد، به هیچ وجه اجازه نداد. نه به مختلفه اجازه داد، نه به سازمان ملل خبر اجازه داد، نه به دیگران. وقتی بحثی به اصطلاح نظامی میشه میگو آماده باشید اما دست به کاری نزنید. آمادگی رو تکلیف میکرد اما دست به اقدام رو اجازه نداد. واقعیت تاریخی هم ثابت کرد که امام درست تر از دیگران فهمید و درست تر از دیگران عمل کرد. ولی شما الان آمار کلیپ‌هایی که در جریان قبل از انقلاب از مذهبی ها، سیاسی ها و چپ ها، مجاهدین خلق و چپ ها کشته شدن، شما آمار بگیرید، آمار چپ ها و سازمان جنگ خلق چیزی حدود 25-60 نفر ظاهرن همه تمتر بیشتر اینا کشته شدن. تعداد ترور هایی که اینها انجام دادن این حدود 20 نفر هست. یعنی یک ترور در برابر 20 ده کشته، حالا یا در زندان کشته شدن یا اعدام شده یا در خیابان.
یک به ده. اما اون چیزی اتفاق افتاد در واقع به این ترورات اتفاق نیفتاد، این کشتنه اتفاق نیفتاد، این تکلیف داره معروف خیابون مشخص کردن تو تصمیمات امام تا حدود ازدواج مشخص. بنابراین امام با این روند عملیات مسلحان از ابتدا موافقه نبود، دوران بعد هم موافقه نکرد. اما وقتی که در داخل مختلف آمد، سازمان نظامیش رو تشکیل داد و برنامه ریزی کرد برای این کار که به اصطلاح در حد گسترده این عملیات رو انجام بده، خب در یک مرحله یادم که شام رو هم میتونن بزنن و تجربه هم داشتن، مثلا عراقی اینها تو فرقین اسلام و عراقی هم تو ترور رجمارا نقش داشت، هم تو ترور حجیر نقش داشت، هم تو ترور علا. البته تو علاش رو شکل بود، تو ترور مشهور که قد خود نقش اول بود داشت، یه مردی که شلو خود نجیر را ترور کرد، در واقع طرح اصلی این بود، تو اونقدر هم قدرت داشت که پنهان نمونه. توی ماجرای منصور هم عراقی نخون به اعدام شد ابتدا، عراقی و برادر دیگر آقای امانی، این حاج سعید شمعی بودش، متا محکوم به اعدام شدن، متا بعد در مرحله دوم تو کیس تخفیف دادن به این دوتا، چهار نفر اعدام شدن، دوتا شدن حبس ابد. خب منصور ترور شد، منصور به عنوان کسی که عامل تبعید امام بود و هم بحث لایحه به اصطلاح قرارداد جدید نفت رو آمریکایی‌ها داشت به امضا می‌رسوند که منافع اونها کاملا تأمین می‌شد در یک قرارداد بسیار سرکبار و هم لایحه کاپیتولاسیون رو به تصویب رسونده بود. به لحاظ تغییر شرعی این آقایون برای خودشون توجیهات تیزود داشتن. ضمن این که بعد از 15 خرداد به بعد از تبعید امام، دورنمای ذهنی سیاسی در جامعه به سمت یک برخورد مسلحانه پیش رفته بود. یعنی فقط مذهبی ها نبودن که گفتن آقا اصله، بلکه گروه های دیگر هم به سمت برخورد مسلحانه کشیده شدن. مثلا شما ببینید بیژن جزلی در همین دوره میاد استراتژی جنگ مسلحانه رو تئوریزه میکنه به سمت اطلاع تشکیل یک سازمان نظامی چپگرایی که این سازمان نظامی چپگرا البته در اون زمانی که خودش در بیرون از زندان بود تشکیل نشد، طرحش رو تئوریش رو در واقع داد طراحی کرد، بعد متوجه این شد که بعد از زندانی شدنش طی چند سال بعد کسانی که میخواستن این تئوری رو پیاده بکنن رفتن فلسطین آموزش دیدن و دیگه که دو سال برگشتن. این بالا سالهای 45-46 هست که در واقع تمدن سازمان چوکر قدری شد 49 تشکیل شد. همزمان با اینها از یعنی رهبرانی که بعدا سازمان جمع خلق رو تشکیل دادن، اینها هم اومدن به این سمت که در خصوص چگونگی اتخاذ استراتژی جنگ مسلحانه بیان مطالعه بکنن و پیشگامتر از اینها هم آقای مناصر نامتکازم موسوی وجنودی بود که ایشون هم اومد چنین سازوکار رو طراحی کرد و اتفاقا تئوری بحث چیش حکومت اسلامی رو هم آقای نامتکازم موسوی وجنودی مطرح کرد. این رو بعد جزوه نوشت، سازماندهی ایجاد کرد، ایده رو بطور جدی مطرح کرد. منطقه های بوجودی هم سال 44 حزب ملل اسلامیش لو رفت و خب با حدود 5-6 نفر از اون مختلف اینها دستگیر شدن و خب حزب اینها هم تا قبل از این که به نتیجه مشخص عملیاتی برسه در همین دوره مطالعاتی دستگیر شدن. خود آقای بوجودی محکوم به اعدام شد، ولی خب با فشاری که علما وارد کردن اجازه ندادن حکم اعدام آقای بوجودی اجرا بشه. همین آقایی که الان رئیس
از معارف اون اسلامی سازمان مجاهدین خلق هم با در واقع نیروهای باقی مونده از نهضت آزادی بودن، یعنی جوان سازمان جوانان نهضت آزادی، آقای حنیف محمد حنیف نژاد، علی اصغر بدیزادگان و سعید محسن و حسین عبدی نیک، حسین عبدی نیکبی، اینا چهار نفری بودن که در واقع بحث این که یک سازماندهی رو ایجاد بکنن رو مطرح کردن. یکی دوتا خانه چیز هم ایجاد کردن، فقط دو سالی راجع به مسائل مختلف ایدئولوژی اسلامی و چگونگی شیوه مبارزه به مطالعه پرداختن. در اینها هم به اصطلاح در همون گامه اول دست به بروز مسلحانه نزدن، چند سالی رو مطالعه کردن و بعد از دو سال مطالعه تقریبا سال 44 اینا کارشون شروع شد و بعد از 4 سال به این نتیجه رسیدن که جنگ مسلحانه رو در پیش بگیرن و آرام آرام شروع بکنن به خرید سلاح. کادر مرکزیشون تشکیل شد، تشکیلاتشون را افتاد تا حدودی، حتی والیس بازرگان هم در محاطمهاش هم میگه، میگه که شما بابا که بالاخره سر خیرخواهی با شما برخورد میکنیم و اهل مبارزه به صدا مسالمت آمیز هستیم که شما مبارزه مسالمت آمیز ما رو نمیپذیرید، مطمئن باشید نسل جدیدی داره پیش میاد که اونها با شما با زبان اصلاح صحبت میکنن. این خیلی مطمئنه که این اشارش به همین عزت آنم جدید خلقه خوشم اینها مثلا به چند سال جدید خلق هم شاگردان های بازرگان هم بودن، این جلسات درستشون شرکت میکردن، مثلا های حنیف نشد اینها خیلی بهشون نزدید بودن و دارم میدارم خانم پوری بازرگان که زن حنیف نشد بود و دختر ایشونه اینه که از مثلا عموزادگانش هست نمیشناسم اون رو دقیقا نمیدونم، ولی این نسبت فکریش با آقای بازرگان خیلی بیشتر بود و خب به طبع اون با آقای طالقانی. سازمان مجاهدین خلق هم سال 50 49-50 شناسایی شد، البته ابتدا تحت عنوان جبهه آزادی بخش ایران مطرح شد، بعد اشتباهش مشخص شد که سازمان مجاهدین خلق با اشتباهی که علی میهندوش مرتکب شد در راه به مشاور ساواک اعتماد کرد و خب نمیشناخت اونو سر راهش قرار گرفت و به خلاف درخواست حشمهره دنبال خط سلاح رفته بود کردستان، اونجا با یه استانبار ژاندارمری ظاهرا که تو سلاح شخصی بود ارتباط میگیره، ازش کمک میخواد، اونم با ساواک هماهنگ میکنه، میگه اصلا اینجوری یه آدمی از من سلاح خواسته، اونا گفتن که شما همکاری میکنه، همکاری مدت زیاد ادامه پیدا میکنه تا اینکه سال 50 کاملا سازمان مجاهدین خلق همه اعضای کادر مرکزی یک جا دستگیر میشن، یک جا دستگیر میشن اصلا یکی دو نفر و تقریبا همشون هم به اعدام محکوم میشن، همشون به اعدام محکوم میشن. گفتم در مورد همه اجرا میشه غیر از مسعود رجبی، مسعود رجبی با تلاشایی که برادرش کرده اسناد ساواک هم دلالت بر این داره که مسعود رجبی همکار سازمان امنیت بوده، این الان همکار ماست، حداقلش اینه که در سازمان زندان همکاری کرده، این منطقی تر به نظر میرسه. نامهایی که نسیدی نوشته به شاه که در موردش تحقیق بگیره در یه جا میگه ایشون همکار سازمان داره، میگه شما سازمان کمال همکاری رو انجام دادیم. غیر از مسعود رجبی بقیه محکوم به اعدام میشه، حقوق اعدام هم در موردشون اجرا میشه. وقتی که یه جمعی کشته میشدن و خب بالاخره خبر میشدن که یه جایی اتفاق افتاد، دیگران می اومدن پشتر اینها جمع می شدن، به همجا مطلب اسلامی رو مشت کرد. خیلی وقتی که اعضای مختلف کشته شدن شهادت داشتن، چون که خب یه عده مطلعه شدن که پیغمبر امام اینجا جمعن اومدن اینجا، چون مطلعه نمید که بعد آروم آروم به شدت کشتنش پیدا کرد و شاخه نظامیش که دست معروف چدری از عشقو افتاده بود عملا اون اداره میکرد، خب این سازمان بسیار گسترده شد، وارد ارتش شد، وارد بخش‌های مختلفی شد، حتی تو بعضی از سازمان های چش هم ایشون آدم داشت. جالبی که تو زندگی خودش مثلا به مطابق کن من سران سواز پیغام بترستم شما دستگیر میکنیم، شما رو میکنیم، یا اصلا برخورت هایی که به اصطلاح رد و بدل میشد اینها در واقع هر کدام که فرمانده یه جبهه بودن رد و پای همدیگر پیدا میکردن و به نوعی برخورد بهشون اتفاق میفتن. ببینید اینجا سازمان مجاهدین خلق به سمت مبارزه چشم نشونه. حالا در بیرون اشخاص زیادی هم اومدن ملحق شدن به سازمان. سازمان از ابتدا بحثش این بود که ما چون تشکیلات نداشتیم بکن اصلا در ایران مبارزه تشکیلاتی معنا نداشت، برای اینکه مبارزه به سازمان برسه به نتیجه برسه ضعف ما باید محل بکنه باید که به تشکیلات رو بزرسه. خب تشکیلات که برای انداختیم چه کاری بکنیم؟ مبارزه مسلحانه ما علم تشکیلات الان کجاست؟ کی بیشترین قدرت سازماندهی حزبی رو در دنیا داره؟ کمونیست. چه کسی الان در دنیا توانسته بیشترین انقلاب های کمونیستی رو را بندازه؟ انقلاب های مسلحانه رو باز کمونیست. بنابراین ما برای رسیدن به این هدف چاره جز عبور از کانال کمونیست و مارکسیست نداره و این میشه وسیله برای رسیدن به. خب حالا آیون اومدن سر مطالعه را جبه این قصه، یعنی همون سال اول که تشکیل شد این را اومدن روی قصه مطالعه آرام آرام این تمایل در درون این ها ایجاد شد که ما از روش های اونها را استفاده بکنیم و حتی مبانی اونها را بپذیریم. یعنی به جریان التقاط در سازمان را میخواهیم جریان بدیه و کلیه. بذار شما نیروهای مذهبی و مسلمان رو تو اینا دارید که به چشم وسیله به باکس نگاه میکنن، اما یواشوش خود این وسیله تبدیل به هدف شد. بذار جهاد و شهادت در مفهوم سازمان تغییر پیدا کرد، رفتار مبارزاتی تبدیل شد به رفتار چی؟ اسلام. شخصی رفتار مبارزاتی برای اسلام تبدیل شد برای مبارزه، برای خود مبارزه و عناصر مبارزه و مقتضیات مبارزه ضرورتش بر همه چیز تعمیم شد، بر دین، بر اخلاق، بر مسئله خانواده، بر روابط ناموسی آرام آرام نهاته بیده کرد. خاص این که شما وقتی که میبینید که اینا الگو شد شد چه دوبارا فرانتس فانون و سایر شخصیت هایی که آدم های خوبی دیدن اما زیین که نبودن، دیندار مسلمون که نبودن، خدا که نمی جنگیدن که. خب بهترین هاشون برای انسانیت می جنگیدن دیگه،